در افغانستان بپذیرد و امنیت آنها را حفظ بکند، که خدای ناکرده شاهد چنین جسارت ها و جنایت هایی نباشیم. سپس اشاره داشتند به حرکت بسیار زیبا و با تدبیر رئیس مقاومت حزب الله، سید مقاومت حزب الله سید حسن نصرالله، نسبت به مسئله بنزین و گازوئیل که الحمدلله با همراهی و همکاری جمهوری اسلامی ایران مسئله بنزین و مسئله گازوئیل کشور لبنان رو به سرانجام رساندند و مسائل این گونه که در خطبه دوم مطرح شد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای مهدی‌زاده، در این حال که بسیار خلاصه اما گویا و در برگیرنده همه نکاتی که مطرح شده بود. در خدمت شما هستیم آقای مهدی‌زاده، اگر صحبتی در خصوص صحبت نگفته‌ای باقی مونده و حرف نگفته‌ای باقی مونده ما در خدمت شما هستیم.
من ضمن تقدیر و تشکر ویژه مجدد از شما و برنامه خوبتون تقدیری داشته باشم از همه مردم بزرگوار، خواهران و برادرانی که با توجه به مسائل روز کشور و آن مسئله کرونا رعایت میکنند، با رعایت حقیقتاً بالا حضور چشمگیری رو دارن در نماز جمعه، صمیمانه قدردان و تشکر میکنم که انشاءالله از هفته آینده ما برنامه پیش خطبه و بیان احکام نیز خواهیم داشت. من مزاحم نشدم.
سلام
علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام حاج شیخ علی مهدی‌زاده، رئیس محترم دفتر شورای ائمه جمعه استان قم. برای شما آرزوی سلامتی و سربلندی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. مکه شده شادی و نور به روی دست آمنه، ختم رسول کرده زمین در مقدمش، دل بیقراره اسیر روی او ماه و ستاره، به خاک راهش از بال ملائک زوج آسمون ها میباره، زوج آسمون ها میباره، گل بریزید سر راش دل بر دل ها اومده، گل بریزی یوسف آمن آل سید بات ها اومده، یوسف آمن آل سید بات، به تماشای رخش حضرت موسای کلیم، به تماشای رخش حضرت موسای پای گهواره او با ید و بیضا اومده، با ید و بیضا اومده، شد آسمان ها غرق نور، مکه پر از شادی و شور، به روی دست آمنه ختم رسول کرده زور، شد آسمان ها مکه پر از شادی و شور، به روی دست آمنه ختم رسون چند زهور، زمین در مقدمش دل بیقراره اسیر روی او ماه و ستاره، به خاک راهش از بال ملائک زوج آسمون ها گل میباره، زوج آسمون آقا جان بر ما سوا تاج سری، بر ما سوا تاج سری، هم دل رو با هم دل بری، بر ما سوا تاج سری، هم دل رو با هم دل بری، نوشته بر عرشه بری زیبت به تو پیغم بری. به قرآن قبله اهل یقینی، به قرآن قبله اهل یقینی، امیر آسمان ماه زمینی،
ابد زهرائی و روح رسالت محمد رحمت للعالمین، محمد رحمت صف به صف ملائکه واله و شیدای تو اند، صف به صف ملائکه همه پروان صفت محو تماشای تو اند، همه پروان صفت انبیا برای دست بوسی تو صف کشیدن، انبیا برای دست بوسی تو لوح و کرسی و قلم خاک کف پای تو ان، لوح و کرسی و قلم خاک کف شد، آسمان ها غرق نور مکه پر از شادی و شور، به روی دست آمنه ختم رسول کرده ظهور، شد آسمان ها غرق نور مکه پر از شادی و شور، به روی دست آمنه ختم رسول کرده، زمین در مقدمش دل بیقراره، اسیر روی او ماه و ستاره، به خاک راهش از بال ملائه زوج آسمون ها گل میباره، زوج آسمون.
عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت و حضور، یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم هفته وحدت و پیشاپیش سال روز میلاد حضرت ختمی مرتبت پیامبر گرامی اسلام و همینطور امام جعفر صادق رو خدمت همه شما عزیزان. ساعت 13:38 دقیقه است، همچنان با ادامه این برنامه در خدمت شما هستیم و همینک و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام ایمانی امام جمعه محترم لواسانات. حاج آقای ایمانی سلام، بعد از ظهر آدینتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، بعد از زرادین حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار هم بخیر باشه.
سلامت
ایام رو هم تبریک میگم پیشا پیش، سال روز ولادت حضرت ختمی مرتبت پیامبر اعظم رسول خوبی ها حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و همینطور سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو محضر شما و همه عزیزان و همینطور هفته وحدت رو هم تبریک میگم.
بسیار سپاسگزارم از محضر شما آقای ایمانی. این اولین ارتباطی است که ما در برنامه در ساحت حضور خدمت شما داریم. خدمت شما تبریک عرض میکنم، انتصابتون رو خوش آمد عرض میکنم خدمت شما و همینطور البته جای حاج آقا لواسانی هم سبز، ایشون هم در این جایگاه زحمات بسیاری برای لواسانات کشیدند و برای ایشون هم آرزوی سلامتی داریم، برای حضرت عالی هم آرزوی موفقیت. در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو برنامه ما دادید. بفرمایید که امروز در نماز جمعه لواسانات برای نمازگزاران عزیز چه نکاتی رو در خطبه‌های اول و دوم مطرح فرمودید؟ ما آماده شنیدن هستیم. سلامت باشید.
خواهش میکنم. بنده هم که خدای متعال توفیق داد در محضر عزیزان شهروندان و خدا رو شکر میکنم و اینکه این توفیق برای من حاصل شد و از دو امام جمعه قبلی مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دعاگو که سالیان متمادی در این شهر در واقع زحمت کشیدن و خود اقامه ایشون اثر بودن، خدا متعال ایشون رو انشاءالله با انبیاء و اولیا محشور کنه، و همینطور از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سعید لواسانی که عزیز ما هستند و سالها اینجا تریبون نماز جمعه رو در واقع محلی برای مطالبات طرح مطالبات مردم و اون خواسته های به حقشون قرار دادن و در حقیقت این تریبون رو تریبون مردم به معنای واقعی در حقیقت قلمداد کردن، از محضر مبارکشون هم من کمال سپاس و قدردانی رو دارم و امیدوارم خدای متعال به ما توفیق بده بتونیم خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی و سربازی برای مقام ولایت فقیه، مقام معظم رهبری باشیم و برحال بتونیم مطالبات و خواسته های به حق مردم رو هم مطرح بکنیم و زبان نظام باشیم، زبان حاکمیت باشیم، زبان مردم باشیم. چرا که اگر این مردم حامی نباشند و پشتیبان نباشند، جمهوری اسلامی در واقع نمیتونه به اهداف و آرمان های خودش برسه. من امروز خدمت رو عرض کنم که در خطبه اول به مناسبت ولادت رسول اعظم صلی الله علیه و آله سلم و امام صادق علیه السلام و هفته وحدت، یه بحثی رو مطرح کردم با این عنوان که مسئله وحدت یه مسئله استراتژیک برای امت اسلامیه، نه یک مسئله تاکتیکی موقتی و راهبردی. به این معنا که اینجور نیست که ما بگیم باید بین شیعه و سنی وحدت برقرار باشه چون دشمن مشترک داریم. خب این معناش اینه که اگر یه روز این دشمن مشترک وجود نداشت، آمریکایی نبود، صهیونیستی نبود، نمیدونم زیاد خواهان نبودن، پس ما دیگه باید وحدت رو کنار بگذاریم. نه، مسئله وحدت یک مسئله استراتژیک و اساسی برای ماست. دلیلش هم عرض کردم، گفتم اولا خب شیعه در طول تاریخ یه اقلیت بوده نسبت به گروه ها و فرقه های مختلف در واقع اسلامی، نسبت اونها خب تعدادش کمتر بوده و از طرفی اهل بیت علیهم السلام تأکیدشون بر این بوده که شیعیانشون و محبانشون اینها از جامعه خودشون رو کنار نکشن، جدا نکنن. فرمودن علیکم به سواد الاعظم، خودتون رو در مجموعه جهان اسلامی و امت اسلامی ببینید و در این مجموعه باشید، در اجتماعات بزرگ مسلمین حضور داشته باشید. و سیره خود اهل بیت از جمله امام صادق علیه السلام همین بوده که در جمع مسلمین زندگی میکرده. هیچ وقت امام صادق علیه السلام از مدینه در واقع کوچ نکرده، هجرت نکرده بیه مثلا به یمن، به یه جایی که مثلا تعداد شیعیان هست و بره در میان اونها زندگی کنه. نه، در مرکز جهان اسلام، در مکه، در مدینه در واقع زندگی کردن. و دلیلش هم این بوده که شیعه یک منطق قوی داره و حرف برای گفتن داره. اینجور نیست که به هر حال خودش رو جدا کنه و در کناری مثلا زندگی بکنه. ثالثا تأکید خود اهل بیت علیهم السلام بر تعامل با سایر مسلمان ها بوده. خود در واقع تأکید میکردن مردم در نمازهای جمعی که حکومت برگزار میکنه، حالا بنی امیه است، بنی عباس، هرچی، و عاملان اونها در این نمازهای جمعه حضور داشته باشن، در نمازهای جماعت باشن، در مساجد حضور پیدا کنن، اصلا مؤذن مساجد باشن. اگر از در واقع فرقه های دیگر اسلامی اهل سنت مریض میشن، اینها به عیادتشون برن، به هر حال و خودشون رو از جامعه کنار نکشن. حتی در روایت داریم امام حسین علیه السلام پشت سر مروان حکم نماز خونده. خب این نشون میده که اهل بیت اصلا بناشون بر این نبوده که این زندگی مسالمت آمیز، این زندگی برادرانه در واقع کنار گذاشته بشه. حالا دلیل این رفتار چی بوده؟ دلیلشون عرض کردم، یکی استدلال قوی و سخن متقنی که شیعه و اهل بیت علیهم السلام داشتن و اون سخن این بوده که روایت و سخن ما سخن پیغمبر و سخن قرآن هستش. امام صادق علیه السلام در روایات متعدد داره اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتموه له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله سلم و الا فالذی جاء به اولا به. فرمود اگر یه حدیثی از ما به شما رسید، اگر یک شاهدی در حقیقت یک ریشه ای در قرآن و کلمات پیغمبر در این مطلب دارید، خب این مطلب رو بگید. و اگر شاهدی از قرآن و کلام پیغمبر ندارید، اون شخصی که این سخن رو برای شما آورده، اون اولا به این است که این سخن در اختیارش باشه. یعنی چی؟ یعنی حرف ما نیست. یا در روایت دیگر امام صادق فرمود ما آتاکم عنا من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل. اگر از ما یک حدیثی آوردن، یک سخنی که قرآن اون رو تصدیق نمی کنه، یعنی مخالف قرآنه، فهو باطل، این حرف از باطلیه، ما اصلا هم شرطی نزدیم. یا باز در روایت دیگر همینجوری فرمود ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. اگر حدیثی در واقع به شما رسید که موافق قرآن نبود، اون حرف پوچیه و حرف باطلیه. ببینید، اولا سخن اهل بیت خودشون فرمودن این سخن پدران ماست تا امیرالمومنین، و امیرالمومنین فرمود که من هر چه دارم از پیغمبر دارم، از پیغمبر دارم نقل میکنم. پس اولا اینها استدلال بر اینه که سخنشون سخن قرآن، سخن اهل بیت. از اون طرف خود پیغمبر چی فرمود؟ فرمود انی تارکون فیکم فقلین کتاب الله و اتلیت اهل بیتی. من دو چیز گرانبها در میان شما میذارم، یکی قرآن و یکی اهل بیتم. یعنی سخن اینها حجت برای مسلمان ها. و ثالثا شما هیچ یک از دانشمندان و عالمان اهل تسنن رو پیدا نمی کنید که مثلا فرض کنید بگن سخن امام صادق، راوی این حدیث اگر امام صادق بود، امام باقر علیه السلام بود، هر کدوم از اهل بیت بگن خدای کرده راوی ضعیف. نه، تمام عالمان اهل سنت نه تنها بر وساقت و صدق بودن اهل بیت در حقیقت تأکید دارن و وساقت رو تأیید می کنن، بلکه عالمان بزرگ اهل سنت، سران در واقع حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، اینها افتخارشون به اینه که از امام صادق نقل حدیث کردن، شاگرد امام صادق بودن. فرمود لولا فنتان و حلک نعمان. خب ببینید ابو حنیفه هر کشی اگه اون دو سال شاگردی امام صادق نبود من هلاک شدیدم. من حال میخوام این رو عرض بکنم که چون شیعه حرفش حرف پیغمبره، حرفش و سخنش ریشه در قرآن داره، پس این در جامعه باید حضور پیدا کنه، باید با سایر فرقه اسلامی هم در واقع معاشرت و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه. و از اون شاید امروز بگیم بالاتر اینه که اگر شیعه در میان اهل سنت نباشه، این تعامل نباشه، این همزیستی نباشه، این وحدت نباشه، خب هر کس هر اومد یه تهمتی متوجه شیعه کرد، خب وقتی شیعه نبود و حضور نداشت، خب همه فکر میکنن این تهمت درستیه. یه وقتی بعضی از وهابیان سعودی گفته بودن که قرآن شیعیان با دیگران فرق میکنه، خب وقتی ما خودمون حضور داریم و نمازشون غیر از نماز در واقع سایر فرق اسلام، معلومه اگر ما نباشیم و نبینن مردم که قرآن ما همونه، در واقع نماز ما همونه، حج ما همون حجیه که دیگران برگزار میکنن، خب این تهمت ها، این مسائل چه بسا جای خودش رو باز کنه. ولی وقتی ما حضور داریم در همه صحنه ها، در میان برادران اهل سنت ما هستیم، در کنار اونها هستیم، خب این معلومه که این اتهامات قطعا مورد قبول واقع نمیشه. و از همه اینها مهمتر، امروز ما میبینیم که دشمنان اسلام نه با شیعه کار دارن نه با سنی، هر کجا منافعشون اقتضا کنه اونجا میبینید که به مسلمان ها حمله میکنن، اونها رو مورد حدک و در واقع حجمه قرار میدن. در فلسطین خب اکثریت اهل سنت هم، ولی حقشون بیش از 70 سال غصب شده، چقدر کشته دادن، شهید دادن و چقدر مبارزه کردن. اونا کار ندارن، این سنیه بگن پس ما باش خوب باشیم، ولی مثلا اون شیعه است اونو باشه در واقع بجنگیم. اینها با این بحث کار ندارن. اگر میخوان گاهی اوقات این مسائل رو مطرح میکنن برای رسیدن به مطامع و منافع خودشونه، و اگر در میان در واقع تشیع کسانی دارن در نقش دشمن دارن بازی میکنند، اینها همون تعبیری که مقام از رهبری فرمود، اینها شیعه انگلیسی هستند، اینها کسانی هستند که در حقیقت ماهواره هاشون و اون ستادهاشون در لندن و در کشورهای غربیه، و با اون بکمک اونها این ماهواره ها و شبکه های ماهواره رو در واقع راه انداختن، شبکه امام حسین، شبکه فلک، شبکه نمیدونم انواع اقسام اسمهای مختلف. و اینها متاسفانه با حرمت شکنی که مقام معظم رهبری فرمودن، علمای بزرگ ما تأکید دارن کسی حق نداره بزرگان اهل سنت رو حد کنه، خدا این کرده مطلبی رو براشون بره. و چون اگر این اتفاق بیفته خب متاسفانه عکس العمل باز متقابلی خواهد داشت، و مصلحت نه مصلحت دنیای اسلام در این هست، نه مسائل در واقع منافع اسلام و مسلمین. این نکته بود که من در خطبه اول گفتم. در خطبه دوم با توجه به مسائلی که در هفته گذشته اتفاق افتاد، مذاکراتی که خب ایران و عربستان ادامهش میدن، اعلان نتایج انتخابات عراق رو ما داشتیم هفته گذشته، عملیات تروریستی فالانج های لبنان رو داشتیم که با که تجمع مصادمت آمیز طرفداران حزب الله و حزب عمل که در مقابل دادگاه در واقع رسیدگی به واقعی بندر بیروت میخواست در حقیقت قضاوت بکنه و تعللی که داره اتفاق میفته، اینا معترض بودن که فالانژها اومدن تیراندازی کردن و 7 نفر از شیعیان رو به شهادت رسوندن و تعداد زخمی کردن. عملیات تروریستی که هفته گذشته در نماز جمعه قندهار در مسجد شیعیان اتفاق افتاد، بیش از 70 نفر به شهادت رسیدن، تعداد زخمی شدن. هفته قبلش در قندوز افغانستان عملیات تروریستی واقع شد. من دیگه راجع به اینها یه تحلیل کلی انجام دادم و اون تحلیل من این بود که اولا آمریکایی ها از افغانستان بعد از 20 سال اخراج شدن، چون دیگه موندنشون جز هزینه براشون چیزی نداشت و اینها پایان در حقیقت کارشون در افغانستان نبود. و نباید این تصور بشه که اگر از افغانستان خارج شدن و انشالله از عراق به زودی خارج خواهند شد، اینها دست بردارن. نه، اینها به دنبال یک نقشه دیگری در این سالهای اخیر بودند که بر اساس اون نقشه دارن عمل میکنند. اینها اولا داعش رو خودشون به وجود آوردن. خانم کلینتون وزیر خارجه اوباما گفت که ما داعش رو به وجود آوردیم و اینها از بیش از 80 کشور دنیا از طریق اردن، از طریق ترکیه آموزش دیدن، وارد خاک سوریه شدن و یک ویرانی رو در این کشور ایجاد کردن. بیش از 7 سال در حیات بسیاری از مردم این کشور رو در آواره کردن، بیش از 90% این کشور رو مورد تاخت و تاز و تعرض خودشون قرار دادن. خب اینا تصورش این بود که سوریه رو از دست ما، سوریه و عراق رو خارج کنن، دولت اسلامی خودشون به قول معروف دولت اسلامی عراق و شام رو تشکیل بدن، اسرائیل بیاد هم مرز با ایران بشه و ایران رو در حقیقت برای براندازیش و مسائلی که به دنبالش بودن در اون جهت حرکت بکنند. خب این نقششون که نگرفت و نتوانستن این پل ارتباطی بین ایران و حزب الله و فلسطین رو از بین ببرن، خب اونجا شکست خوردن با کاری که شهدای ما، مدافعین حرم ما، در رأسش سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی انجام داد و در عراق با همراهی ابو مهدی المهندس اتفاق افتاد. خب اینها این تیرشون به سنگ خورد. نقشه دیگری اینها کشیدن و اون نقشه این بود که عربستان سعودی رو مسلح کنن، قرارداد بیش از 500 میلیارد تسلیحات و تجهیزات نظامی رو ترامپ در اولین سفر خارجیش با عربستان بس، با سعودی ها بس، و هواپیماهای بسیار پیشرفته، موشک‌های بسیار در حقیقت دقیقی رو در اختیار عربستان قرار دادن که اگر یک روزی بخوان با ایران در واقع جنگی رو مدیریت کنن، خب این جنگ قطعا زمینی نخواهد بود، چون ما زمینی مشترک ما نداریم، قطعا دریایی نخواهد بود و از طریق در واقع آسمان. خب نقشه‌های دیگری کشیدن که اگر ایران وارد جنگ بشه ممکنه تنگه هرمز رو ببنده. خب اینها اومدن لوله‌هایی رو از قبل از تنگه هرمز هدایت کردن به سمت بندر الفجیره امارات که اگر به فرض ایران تنگه هرمز رو هم بس، عربستان مشکلی پیدا نکنه. تنها مشکلی که اینا تصور میکردن عربستان تیم وضعیت داشته باشه، بندر در واقع باب المندب بود، از طریق دریای سرخ و باب المندب بتونه نفتش رو صادر کنه. به خاطر اینکه این مشکل رو هم رفع و رجوع کنن، اومدن حمله کردن به یمن و مردم یمن رو 7 سال هست مورد ساخت و تاز قرار دادن، انواع بمب‌ها رو بر سر این مردم پابرهنه و گرسنه در واقع ریختن، ولی اینها با مقاومت خودشون، مقاومت مردانه خودشون، امروز در حقیقت فضا رو تغییر دادن. عربستان چاره ای نداره جز مذاکره با ایران و در حقیقت کنار گذاشتن اختلافاتش تا از این طریق بتونه انصار الله رو مجاب کنه که دست از سرش بردارن، و چون صحنه جنگ امروز به نفع یمنی هاست و عربستان با همه تسلیحاتی که داره، با همه پول و امکاناتی که ریخته، کاری از پیش نبرده. خب اینها اومدن وارد یک فضای دیگری شدن، از افغانستان نیروهاشون رو بردن خارج کردن، ولی داعش رو وارد افغانستان کردن و به خاطر چند نقشه‌ای که داشتن و مسئله‌ای که می‌خواستن اینجا ایجاد کنن، اولا مرزهای افغانستان با ایران، با روسیه، با چین رو در حقیقت همواره متشنج نگه دارن، فکر این سه کشور رو روی بحث تروریست در افغانستان متمرکز کنن و خود حکومت طالبان نتونه یک حکومت مقتدری در سراسر افغانستان تشکیل بده. از اون طرف نقشه اینها این بود که با توجه به اینکه دره پنجشیر تسلیم طالبان نمیشد و احمد مقصود به سفرزند شاه احمد مقصود اعلان کرد که یه مجموعه در واقع پارسی رو راه اندازی کنه و به این بهانه ایران وارد افغانستان بشه و سرگرم جنگ با طالبان بشه و از اون طرف اینها بتونن در شمال غرب کشور ما بحث تجدید طلبی و اون زیاد خواهی هایی که آقای علیف و اردوغان مطرح کردن اونها رو دامن بزنن، که خب الحمدلله اون هوشمندی، اون در واقع بصیرتی که در قوه عاقله حاکمیت ایران وجود داره تسلیم این فضاسازی ها نشد، علی‌رغم که اینکه کسانی میگفتن ما باید وارد افغانستان بشیم و مسئله رو جور دیگری مدیریت کنیم، ایران این کار رو انجام نداد، چون اگر ایران وارد سوریه یا وارد عراق شد با دعوت حکومت قانونی اون دو کشور وارد شد، ولی حکومت قانونی عربستان افغانستان در مقابل حمله طالبان صحنه رو ترک کرد و فرار کرد و ما دلیلی وجود نداشته وارد این میدان بشیم و ما به هر حال اون چیزی که برامون اهمیت داره یکی منافع ملی کشور خودمون هست و یکی هم به هر حال اون آرامشی که شیعیان باید در افغانستان داشته باشن و گروه هایی که نمیخوان حالا در مقابل طالبان تمکینی داشته باشن اون تفکر رو ندارن، ولی خب آمریکایی ها برای ما نقشه کشیده بودن که ما رو تو این میدان وارد کنن و ما رو غافل کنن از اون چیزی که میخواد در شمال غرب کشور اتفاق بیفته، ولی به حمدالله با ورود به موقع نیروهای سپاه و ارتش و انجام مانورهایی که در اون نقطه انجام شد و مسائل دیگه به هر حال این شرایط مدیریت
خیلی عذرخواهی میکنم از معذرت اونها. آقای مالی ما حدود 30-35 سنی در خدمت شما هستیم، کلان پایانی شما را اگر بشنویم خیلی ممنون میشم.
به هر حال ما نگاهمون اینه که انشالله آمریکایی ها مجبور خواهند شد منطقه رو ترک کنن، حکومت صهیونیستی رو تنها بگذارن و زودتر از اون پیشبینی که مقام معظم رهبری انشالله داشتن که ظرف 25 سال آینده دیگه از حکومت صهیونیست ها اثر و در واقع آثاری نخواهد بود، این اتفاق در منطقه بیفته و جبهه مقاومت انشالله با قدرت در مقابل این زیادخواهی ها خواهد ایستاد.
بسیار سپاسگزارم از معذر شما جناب حجت الاسلام ایمانی امام جمعه محترم لواسانات، برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر، ممنون، ببخشید طولانی شد، عذرخواهی میکنم.
بهره بردیم، خیلی ممنونم از شما.
زنده باشید، خدا حافظ.
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه در ساعت حضور، باز هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم هفته وحدت رو و پیشاپیش سال روز میلاد با سعادت حضرت محمد صلوات الله علیه و همینطور امام جعفر صادق رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه در ساعت حضور امروز. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
خواتن رو